بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائد مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طبيلا. إن شاء الله از یاران لاغران و بلکه سرداران حضرت باشیم صدقاتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
درجه. در خدمت روایات شریف کتاب کافی و در باب جوامع توحید در خدمت روایت چهارم این باب روایت است که امام صادق علیه السلام نقل می‌فرمایند از امیر مؤمنان علیه السلام که این روایت شریف یکی از روایات جامع، یکی از روایات دقیق، یکی از روایات عمق، یکی از غرر روایاتی است که در مجامع مختلفی ذکر شده، در توبید صدوق، در نهج البلاغه، در کافی شریف و در تمام شاید گفت مجامع، البته حالا گاهی با نقص و تمام، در بعضی جاها به طول، در بعضی جاها با در حقیقت مقدار کوتاهی کوتاه‌تر از این و کمتر از این، این روایت شریف نقل شد. جلسه بود، امیر مؤمنان علیه السلام بر منبر کوفه بودند، در حالی که مشغول اقامه خطبه بودند، از بین جمع کسی بلند می شود سوالی می کند از حضرت. خوش به حال این صاحب و خوش به حال در حقیقت این جمعی که چنین صاحبی در بینش قرار دارد که چنین سوالی می کند، اونم از محضر امیر مؤمنان علیه السلام. حتما استاد به وجد میاد وقتی که می بیند که چنین در حقیقت شاگردی در بین شاگردانشه که طلبش این گونه است و این به وجد آمدن امیر مؤمنان چنین بیانی رو به دنبال خودش دارد که اگر تمام اصول حکمت رو و اصول دقایق اون حکمت رو خلاصه بکنند، زبده بکنند، موجزش بکنند، او رو فشرده بکنند، در این چند کلمه ای که امیر مؤمنان علیه السلام در اینجا قرار داده، نه فقط حکمت بلکه نهایت اونچه که عرفان ممکنه در مسئله از او بیان بکند، در این روایت شریف بیان شده. حالا انسان وقتی که به محضر این روایات میرسه میفهمد که چقدر تفاوت بین بالاترین کلمات حکماست با اونچه که در کلمات امیر مؤمنان یا حضرات معصومین آمده است، با اینکه خود این حکما خوششین خلوت امیر مؤمنان و حضرات معصومین باشند، اما باز هم هر چه که هست منبع و اون اصل گویاییش به غیر از اون شرح و بیانی است که از همون او بحث کردن و بیان کردن. لذا انسان گرفتار و مبتلای گرفتار و ابتلا، گرفتاری و ابتلا بلاء حسن البته نبودش جهله، اما تا انسان گرفتار به و مبتلا به کلمات دیگران و قوت زدن در کلمات دیگران نشده باشه، اون موقع بس کلام نکرده بلندای کلمات حضرات معصومی رو که میبینه، اون مستی و اون خوشی و شعفی که برای انسان و اون حیرتی که در عظمت اون کلمات که نمی فهمیم در ما ایجاد می شود، اون خودشو نشون نمیده. تا انسان به اون اطلاعات مبتلا نشده باشه، این در حقیقت خودشو آشکار نمی کنه. اینها رو به عنوان تعارف عرض نمی کنن، حقایقی است که زبان انسان رو بند میاره، گفتارش از بس که عظیمه، یعنی واقعا دل رو می ترساند. تعبیری که در مقدمه این گفتار از این در حقیقت راوی نقل شده نسبت به کسی که سوال کرده این است که انا بی عبدالله علیه السلام قال بین امیر المؤمنین علیه السلام یخطب علی منبر الکوفه اذ قام الیه رجل، یا نفر ایستاد، یقال له زئلب، اسمش زئلب بود، زولسان بلیغ فی الخطب، در گویایی تمام بود، در فصاحت و بلاغت و گفتار بی‌نظیر بود، زولسان بلیغ فی الخطب، خود در حقیقت زئله در محضر امیر بیان نشسته، در حالی که خود این زئله زولسان بلیغ فی الخطب، یعنی کسی است که املا خطبه دارد، کسی است که منبری است، خودش خطیب است، اونم زولسان و بلیغ است، بلاغت در گفتار دارد، منتها در این که بلاغت ظاهری رو دارد شجاع القلب. شجاعت قلب کجا ایجاد میشه؟ که انسان در سوال کردن، در فهمیدن، در درخواست کردن صلابت دارد. یعنی شجاع القلب کسی که قلب نترسی دارد، نه جاهلی که نمیفهمه چی میپرسه، این شجاعت قلب باشد، این ارو نفهمیست. کسی که مسلطه، میفهمه، میدانه، اما طلب بالاتر دارد، جای پاش محکمه اما طلب ویژه دارد، چون جای پاش محکمه طلبش بالاتره، شجاع القلب است. یعنی با این فصاحت و بلاغت که در نظام ظاهری دارد، این از جهت اون نظام معرفتی هم بر یک ثباتی، بر یک حالت ثابتی استواره. لذا چنین کسی سوال میکند از امیر المؤمنان علیه السلام در کمال فصاحت، در کمال فهم، و در مقابل امیر المؤمنان علیه السلام در وقت خطابه، اونم وقتی که امیر المؤمنان علیه السلام در منبر مسجد کوفه بر منبر است. که حالا شما حساب کنید، درسته که وقتی که حضرت منبر میرفتن در کوفه که عمدتاً جمعه بود، خطبه جمعه بود عمدتاً، وقتی که منبر میرفتن، درسته در روایات نقل شده از صبح زود دی میرفتن جا میگرفتن تا صدای حضرت رو خوب بشنون. کسانی در کنار حضرت و کنار منبر حضرت قرار میگرفتن که طالب بودن، مشتاق بودن، یعنی میفهمیدن ارزش کار رو. لذا کسانی که از سر سیری میخواستن به نماز جمعه برن فقط یه اصحاب تکلیفی باشه، اینا که دیر میامدن میدن جا نیست، یا اون جایی که کلام حضرت رو بشنرد جا نیست، یعنی اون بلنگو که نبوده که صدای حضرت تا یه هیتهی در حقیقت کشش صوتی داشته، بیش از اون اگر نقلم میکردن اون کلام دیگه نبود، جا نیست. لذا شکایت میکردن به حضرت که این مثلا موالی اومدن از صبح زود بیکار بودن جا گرفتن، ما که کار داریم، زندگی داریم، زن و بچه داریم، تجارت داریم، ما که نمیرسیم از صبح زود بیاییم که ارزش نماز جمعه به اندازه سی کارهای دیگه اونم بکنیم، بعد اینو انجام بدیم، برای ما خدمت شما آمدن، بعد از سی کارهای دیگه ما میاییم جا نیست، اعتراض میکردن. درسته که امیر مؤمنان در کنار این افرادی که از صبح زود می اومدن برای خطبه حضرت جا می گرفتن و زودتر می اومدن مشتاق بودن، اما بین اینها یه همچین کسی که بلند میشه، حالا حساب کنید همه ردی فهمشون یکسان نیست، اما کلام به گونه ای القا شده که اگر عالی ترین افراد بشریت بیان بشینن اینجا، ببینن طفل ابجد راهن، امی هستن، همه نسبت به این کلام امی هستن و همه در حقیقت در اینجا متعلمن، هیچ کسی نیست که بگه که این رو من میدانستم و برام روشن بوده. میگه که اینجا بلند میشه، زولسان بلیغ فی الخطب شجاع القلب، فقال یا امیر المؤمنین هل رأی تربک، هل رأی تربک، تو خدا رو دیدی؟ خیلی شجاعت قلب میخواد از امیر مؤمنان علیه السلام این سؤال رو بکنه، اونم در روی منبر جلوی جمع. حالا یه موقع سؤال اختصاصی است در یه خلوت، یه موقع سؤال عمومی است در جلوت، در خطبه، در منبر. هل رأی تربک؟ قال ویل که یازله. ویل در کلام عرب البته اصطلاحه، ما یه ویل داریم به عنوان چاه ویل، اگر شدیدید در مقابل توبا که شجره توباست، وقتی میگن توبا لده اون شجره توبا که شجره ولایته، اگر میگن ویل یعنی اون چاه منطقه اصطلاح، این لغت بود که یه اصطلاحه. ویلک یعنی سؤالی که تو کردی، ظرف وجودی برای این سؤال، این ویران کننده است جواب. ویلک همچنان که چاه ویل بیچاره کننده است برای کسی که در او قرار میگیره، این ویلک یعنی این چیزی که تو سؤال کردی خیلی ظرف عظیمی میخواد برای جواب، بیچاره میشی با جوابش. و این کرد یا زلت خودتو توی جای انداختی، چیزی رو سوال کردی، بیچاره کننده است. این گونه نیست که فکر کنی ظرف تحمل این آسان باشد. برای امیر مؤمنان بیان سخت نیست، اما برای شنونده و مخاطب تلقی و گرفتنش خیلی سنگینه. لذا حضرت در همین دو خط اول این کلام در این روایت سه بار به زهلت میگه در قد ویلک ویلک ویلک، سه بار در حقیقت به فاصله کم این ویلک رو میاره که نشون دهنده این است که نه اینکه تو بدی، نه اینکه در حقیقت تو در اینجا حضرت تردش رو، نه عظمت در حقیقت چی رو، البته به این برمان گاهی دشنام و بدی هم به کار میره در مقابل دشمن، اما اینجا و به مناسبت حکم و موضوع و از این سری در روایات ما که زیاده است که می اومدن سوال میکردن خصیصین از حضرات معصومی، حضرت میتوادن و این بکر نسبت به این سوال که این ازش استفاده میشه که سوال خیلی سوال سنگینی است و جان وسیع رو میخواد ویران کننده است برای وی بکر یا زهله ما کنت اعبد رب لم اره، تقریبا مثل عبادت های ماست، ما کنت اعبد رب لم اره، اونی رو که من ندیده باشم عبادت نمی کنم. رویت انکشاف تامه، اون چیزی که کشف تام باشد اونو میگن رویت. ما کنتو اعبد ربن لم اره، اگه برای من کشف تام و مکشف تام نباشد ما کنتو اعبد، عبادت دائر مدار رویته، عبودیت شدتش دائر مدار رویته، دائر مدار انکشافه. هر قدر ربوبیت آشکارتر باشد عبودیت قوی‌تر است. اگر کسی میخواد عبد مطلق باشد باید در حقیقت ربوبیت برای او کشف مطلق باشد. ما کنتو اعبد ربا لم اره فقال یا امیر المؤمنین کیف رأیته، چگونه دیدیش؟ قال ویلک یا ذله، دوباره در حقیقت ویلک. ببینید هر کدام از این سوال ها خیلی عظیمه. خوش به حال این سائل که اینقدر فهم داشته، خوش به حال اون مردمی که این سائل در بینشون بوده که چنین سائلی سوال میکرده اونا هم به فیض میرسه، خوش به حال ما که چنین سائلی در محضر امیرالمومنان علیه السلام بوده این سوال کرده و برای ما نقل شده. چقدر ما وامدار این سائلی، ما که نمی فهمیم امیرالمومنین علیه السلام چی گفته، ما که نمی فهمیم فرمایشات حضرت تا چه مقدار عظمت رو آشکار کرده، اما می فهمیم که این مطلبی رو که این سائل سوال کرده و امیرالمومنین با این در حقیقت سنگینی جواب با ویلک 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 او جواب داده خیلی عظمت دارد. هر چقدر تو این وادی انسان مفهوما سیر کند حیرت‌زاست، چه برسه کسی بخواد مصداقا تهی مسیح رو کنن. ویلک یا زهلب لم تره القیوم به مشاهدت الابصار ولیکن رأت القلوب به حقایق ایمان. گفتنش خیلی ساده است که با چشم دیده نمیشه، با قلب به حقیقت ایمان، حقایق ایمان قلبی رؤیت میشود. اون چه که با چشم دیده میشه از ناحیه بصره و وضع و محاذات میخواد، وضع و محاذات محدودیت داره، نفع نمی کنه رؤیت را، نفع نمی کنه ادراک را، خیلی عجیب و عظیمه، نفع نمی کنه رابطه را و شهود را و یافت را، نمیگه خدا دیدنی نیست، نمیگه خدا در حقیقت شهود کردنی نیست، خیلی تعبیر عظیمه، میگه با بصر دیده نمیشه اما دیده میشود، منم دیدم. اونجا میگه من دیدم، ما کن تو اعبد ربا لم اره، دیدنی خدا، اما دیدنی به حقایق ایمان
اون هم در حقیقت با قلب، دیدن قلب با حقیقت ایمان. خیلی نظام وجودی که داره در اینجا حضرت ترسیم میکنه عظمت انسان رو به عالی ترین مرتبه عظمت داره بیان میکنه که انسان میتواند در حقیقت خدا رو با حقیقت ایمان ببیند. متا دیدنی که همین گونه حضرت داره بیان میکنه، نه با دیدن با ابزار و سایه محدودیت ها، ظرف وجودی انسان و قلب انسان اینقدر عظیمه و عظمت دارد که کشش دارد تا در اینقدر به رؤیت قلبیه به حضرت هم نائل شود. چنانچه می فرمد ما و سهنی ارضی و لا سمایی و لاکن و سهنی قلب عبدیل و سهنی قلب عبدیل و سهنی قلب عبدیل مؤمن، قلب عبد مؤمن من چیه؟ بسعت من را دارد. نه بسعت من را دارد که قلب عبد بشود ظرف و خدا بشه مظروف که محدود بشه. یعنی ظرف عبد به حقیقت ایمان وقتی مرتبط با او میشه فانی میشه در او، مثل این که رودخانه ها و دریاهایی که به اقیانوس میریزه فانی میشه رودخانه و اقیانوس در دریا، اما مرتبط شد، رابطه پیدا کرد. دقت میکنید این ارتباط محقق شد، این در حقیقت یافت محقق شد، منتها تو هیته خود این هم محقق شد. این تحقق یافتنش خیلی عظیمه که لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولکن رأت القلوب به حقایق ایمانه، اونم به حقایق ایمان. حقایق ایمان در حقیقت مراتبه، حقایق نه به حقیقت ایمان. یعنی همونجوری که ایمان مراتب دارد، هر مرتبه یه حقیقت است، انسان ها به مراتب حقایق ایمان با مکاشفات و مشاهدات قلبیه، مراتب مشاهدات و مکاشفات قلبیه قبل از فنا، چون ادراک قبل از فناست. وقتی که فنا محقق میشه ادراک در کار نیست، ادراک در کار اونجا محوه. دقت میکنید در جایی که انسان در اون رودخانه میریزه به دریا دیگه محوه، تو موقع ارتباط هنوز ادراک هست، اما وقتی که میریزه به دریا محوه، دیگه از رودخانه خبری نیست.
فنا درک نیست،
فنا درک نیست. فنا اگر درک بود بله، بعد از این که انسانی بعد از این که به مرتبه ای از فنا رسید و بعدش سهم بعد المحو براش ایجاد شد، یعنی بعد از او دوباره چی شد؟ او در حقیقت به خدا آمد، به خدا آمد نه قش کرده بود، بعد مثل صعقه موسی فلما افاقه، اون صعقه چی بود؟ اون محو، اون فلما افاقه صعقه، اون محو صعقه بعد المحو، درسته؟ که اون مقام در حقیقت چیه؟ سهم بعد المحوه، که اونجا البته ادراکه، میتواند از موطن مرگ حالا خبر بده، و الا در موطن مرگ اون کسی که در موطن سعقه است، در موطن سعقه اخباری، ادراکی، مدرکی، مدرکی در کار نیست به این عنوان که این بخواد در حقیقت مدرک ببیند، مدرک باشد، ادراک در کار باشد، اونجا این در کار نیست. یعنی چی در کار نیست؟ الان بحث ما هم نیست باید.
لم طرف قیون به مشاهدت افسار بین قیون بسر چه فرقی؟ چون بسر رو بعضا معنی چشم باطنی هم میگیرن دیگه، که فرق یه حیثیتی از اون عینه.
در اینجا که قیون اومده چون به مشاهدت افسار آمده، قید میزنه در هر جایی که محدودیت بصر و آلت در کار باشد، به مشاهدت ابصار، چون عیون عامه، عیون قلب هم شامل میشه. دقت کنید حتی ابصار هم عامه به کار برده میشه. در حقیقت اینها لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها، که این اعین مراتب عین دیگه، که مراتب عین چشم قلب هم چی میشه؟ اذن قلب و چشم قلب هم در کار است. خب اینجا از قرینه که قرار داده که لم تره العیون به مشاهدت الابصار، یعنی هر چیزی که محدودیت دارد، آلت میخواد، وسیله میخواد. حالا اگر چشم قلبم به عنوان وسیله، آلت و محدودیت باشد شامل میشه، چشم ظاهری رو هم اگر مشاهده و آلت بخواد به حد داشته باشه، آلت داشته، این حد داشتن شامل میشه. اما رعت القلوب به حقایق ایمان، رعت القلوب به حقایق ایمان یعنی علم حصولی در کار نیست، چون اونچه که از مجرای حواس انسان وارد وجود انسان میشه به علم حصولیه، صورته، یه برداشتی از خارج. اما رعت القلوب به حقایق ایمان حقیقت رابطه است، حقیقت معرفته، علم حضوری است که به علم حضوری رؤیت محقق میشه. دقت میکنی؟ منتها این به علم حضوری با حفظ این نکته که ادراک به علم حضوری نسبت به مدرک احاطه نیست، در حیطه مدرکه، در مرتبه مدرکه، اما ادراکه نسبت به مدرکه در حیطه چی؟ در حیطه مدرک. دقیقا چون او اطلاق دارد، ادراکاتی که به او واقع می شود چون اطلاق دارد. اگر او مقیدی بود در عرض این مقیدات، ادراکی که در حد این واقع بشه نسبت به او مقید در عرض هم بود و گاهی خطا و وهم بود، اما چون او اطلاق دارد هر مرتبه علم حضوری که از هر کسی واقع بشه، اون اطلاق در این رتبه صحیح هم هست، علم هم هست، واقعیت هم هست، در رتبه این هم هست. دقت کردی؟ چون اطلاق داره. اگر اون خودش یه حدی داشت، این یه حدی رو میافت غیر از اون حد، این چی بود؟ این وهم بود، غلط بود، مثل ادراکات علم حضوری. اما ادراک علم حضوری نسبت به مطلق و سعی، اون حقیقت سعی در مرتبه اون در قدر مدرک که واقع میشه، این در مرتبه مدرک حقیقتا ادراک مدرکه، اما در حد این، چون بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، با همه اشیاء مرتبط میشه، در همه اشیاء جلوه دارد، با همه اشیاء رابطه برقرار میکند، اما و لیس بشیء منها حد او رو ندارد. لذا اشیاء که با او رابطه پیدا میکنند، ادراک او رو میکنند، در رتبه خودشون حقیقتا با مدرک، با مدرک مرتبط شدن، به علم پیدا کردن، درسته؟ اما خدای تعالی منزه است از این مرتبه، منزه است از این مرتبه، نه اینکه خدا این مرتبه فقط باشد، اما اینم ادراک الهی. لذا رأت القلوب به حقایق ایمان، همه قلوب به حقیقت ایمانی و مراتب علم حضوری و طهارت وجودی که پیدا بکنن، می توانن در حقیقت رابطه پیدا بکنن و او رو بیابن. خیلی خلاصه بحث سنگینه. دوباره می فرماید که ویلک یا زعله، یا زعله، وای بر تو، یعنی خودتو در معرض خیلی سوالات خطرناکی قرار دادی، خیلی در حقیقت شجاعت دل میخواد. این ربی، از اینجا شروع میکنه حالا بیان مسئله. تا اینجا چی بود؟ اصل کلی مسئله که ادراک امکان پذیره، درسته؟ رابطه امکان پذیره، شهود و رؤیت امکان پذیره. حالا میخواد نحوه شهود رو بیان بفرماید. از چند طریق حضرت اینجا وارد میشه. این طریق اولشه، این ربی لطیف اللطافه لا یوسف باللطف، عظیم العظمه لا یوسف بالعظم، کبیر الکبریا لا یوسف بالکبر، جلیل الجلاله لا یوسف بالغلس. این چهار جمله که حضرت در اینجا آوردن، لطیف و لطافه، تو بین تمام لطافت ها لطیف ها، او لطیف و لطافه است. دقت بکنید، یعنی هر چقدر شما لطیف رو تصویر بکنید و بشناسید و بدانید، او لطیف بین اوناست. یه موقع از تعبیری که خدا سلامتی بده به هستاره تو دستان زده فرمودن که یک کسی امام میخواست تعریف کنه از امام رحمت الله علیه، گفته بود ایشون فیلسوف الفقها و فقیه الفلاسفه است. وای حسن زاده میگو این که تعریف نیسته، تو بین فلاسفه فقیه بودن با یه فرق فقیه هم که کسی بداند چیه؟ میشه فقیه الفلاسفه، فیلسوف باشد اما یه فرق فقیه بداند تو بین فیلسوف ها، این میشه فقیه الفلاسفه. اگر تو بین فقها ها کسی یه اصل فلسفی رو بداند، میشه فیلسوف الفقها ها. این که تعریف نیست، فیلسوف الفلاسفه و فقیه الفقها ها، در بین فقها ها فقیه بودن، در بین فلاسفه فیلسوف بودن، او کماله. اینجا خدا میفرماید لطیف و لطافه است، یعنی تو بین در حقیقت همه لطیف ها او لطیف و لطافه است که حالا لطیف رو چه به عنوان اسم فاعلی بخونیم که بعدا میاد، نه چه به معنای چی بخونیم، لطیف و لطافه یعنی تو بین اون در حقیقت لطیف ها او لطیف است. اما لا یوصف باللطف، اما اون لطفی که شما هر جوری بشناسی، هر مرتبه ای از لطف که بشناسی که مربوط به مراتب در حقیقت ظهوراتیست که تو دیدی و شناختی حتی به حقیقت ایمان، لا یوصف باللطف، چون اون حد دارد، چون اون لطفی که تو میشناسی، وصفی که تو میکنی، حدی که تو بیان میکنی مربوط به حده، لذا وصف نمیشود به لطف. کدام لطف؟ با اینکه لطیف و لطاف است، اما لا یوصف باللطف، یعنی لطف ندارد، لطافت ندارد. چرا دارد؟ اما لطفی که تو میشناسی صفت زائده است، حد دارد، لا یوصف به اون لطف. این عیناً تو فرازهای عظیم العظمه، تو بین در حقیقت همه عظیم ها و عظیم است، بیان تشکیل وجوده. یعنی چون خدای تعالی اصل و حقیقت وجود است و بقیه وجودات ظهور اون حقیقت هستن، هر لطفی در عالم ظهور لطف اوست و او اللطف است، یعنی اللطیف است که لطف مطلق است. وقتی لطف مطلق شد، با هر لطفی او هست، معیت دارد، اما این لطف نیست. چرا؟ چون این کمال این لطف رو او داده، اما این لطف مطلق نیست، حد دارد، لذا لا یوصف باللطف، چون حد دارد این لطف ها، اما او اللطیف است چون مطلق است. دقت بکنید چقدر زیباست. یعنی تو نظام وجود که حقیقت وجود مطلق خداست و تمام وجودات ظهور اون حقیقت وجودی هستند، نه ذاتی باشند که در حقیقت کمالی داشته باشند، که اگر ذاتی بودن که کمالی داشتن، کمال عارض بر اینها بود و اون ذات در حقیقت چی بود؟ متصف به این کمال بود برای اونها. نه، ذاتشون عین رابطه در رابطه با وجود و در رابطه با همه صفاتش. لذا این حقیقت نسبت به خدای تعالی اون مرتبه اطلاقیشه در لطف و عظمت و کبریایی و در خلاصه جلالت، اون مطلقش و اون مرتبه عظیمش مربوط به خدای تعالی است، درسته؟ اطلاقش مربوط به اوست، بقیه ظهور اوست. یعنی شما هر لطافتی در عالم، از یک گلی که میبینید که لطیفه، از یک در حقیقت زیبایی چینش این گل که میبینید که چقدر لطافت دارد، تا هوایی که لطیف است، لرقت در حقیقت اون ارکانش که رقیق الارکان است، لذا لطف دارد، هوا لطیف است چون در حقیقت رقت ارکان دارد، ارکانش خیلی به هم پیوسته سنگین نیست که جدا شدنش سخت باشه، لذا به راحتی. اینم یه نحو لطف. دقت بکنید هر نوع لطفی رو که در عالم ببینی، هر نوع لطفی، چون اصل و لطف کماله، منتها تو هر مرتبه این لطف به گونه‌ای بروز میکنه. این حدش رو بذار کنار، حدش رو بذار کنار که خصوصیت مرتبه است، لطف به خدا نسبت بده البته، اما لطف با حدش به خدا لا یوصف باللطف. دقیقه چقدر کلام عالی، زیبا، تمام در حقیقت حکمت رو با نظام تشکیلش، با نظام ذات مظاهرش، با نظام ذات مراتبش، با نظام در حقیقت عظمت حق اطلاق و تغییرش، با نظام شأن و زی شأنش، همه رو یه لقمه کرده، در این عبارت بیان می‌فرماید که این ربی لطیف و لطافه لا یوصف باللطف، عظیم العظمه لا یوسف و لا یوسف و بالعظم، اما تو بخوای عظیمش، یعنی خلاصه گفت یک کسی پای منبر یکی نشسته بود، یک کسی رفت اون منبر، آقای پای منبرش نشسته بود، آدم بزرگی، بعد خواسته بود از ایشون تعریف بکنه، گفت بود نمیتونید ایشون، حالا این مثلا یک آدم بزرگوار در علم و فضل، حالا این طرف باید تر ازش تعریف بکنه، میگه نمیدونید ایشون چقدر خطش قشنگ. برگشت اون گوه آقا تو نمیشه اصلا تو تعریف نکنی؟ یعنی این تعریفی که تو داری میکنی که میگی خطش قشنگه، با نظام علمی و معرفتی و اون وجودی که این داره گفتن این مسئله، خدا به ما اینجوری گفته، سبحان الله اما یصفون، شما نمیخواد از من تعریف بکنید. شما اگه تعریف بکنید حد فهمتون همین است که تعریفتون این است که میگید که مثلا خدا چقدر بزرگ است. اما چه بزرگی تصور میکنید؟ بزرگی کمی. اگر بگید خدا چقدر جلیل است، اگه هر تعریفی که میکنیم حد داره. لذا خدا ما گفته از من تعریف نکنید شما، سبحان الله اما یصفون. نمیخواد از من تعریف بکنید شما. شما چی کاره بخواد از من تعریف بکنید؟ نمیشه شما من تعریف نکنید، بلکه نفیمون کرده که اصلا تعریف نکنید الا عباد الله المخلصین، مگر مخلصین. اونها در حقیقت چون چیزی از خودشون ندارن، اونها در مقام فنا هستن، گفتارشون گفتار منه. خیلی در حقیقت اینجا با این لغت عبارت که ان ربی لطیف و لطاف، اما لا یوسف بس نمیشه بعد به لطف در رات و لطف خدا شما حرف نزنید، هیچی نگید، نگید چیه، چون هر چی که بگید چیه، هر چی که بگید محدودیته. در حقیقت چقدر زیباست
خدا
گفت
که
یک لطف عیان
است، چجوری میشه
یک لطف
بدون حد و
تعیین؟ اصلا من خودم لطف میمونه از کردم. ببینید همون جاییست که به ما میگه حرف نزنید، خیلی خلاص بهتره همینه. تا ما لطف و تعیین دیدیم، تصور ما این است که لطف هم در مقابل عظمتشه، عظمتش در مقابل جلالتشه، جلالتش در مقابل چیه؟ تصور این که صفات حضرت حق عین هم باشند و عین ذات باشند نداریم، چون اونی که میشناسیم تباین بین این هاست، تفاوت بین این هاست. اما این که این حقیقت لطف در کمال در حقیقت ظهور لطف باشد، اما این تعین لطف عین در حقیقت عظمت باشد، چون عظمت در مقابل لطف دیگه. یه شیء بسیار عظیم رو میگن عظیم، شیء که خیلی یکی از مصادیق لطف این است که وقتی چیزی خیلی ظریف و نادی مثل مولکول، مثل در حقیقت اتم، مثل در حقیقت یه شیء خیلی کوچک شد، اصل شدت صغره بهش میگن لطیف، چون دیده نمیشه. دقیقا که از چشم در لطف یکی از مصادیقش با چشم دیده نمیشه. خب ما نمیگیم نمیشه یه چیزی لطیف باشه و عظیم باشه، اما تو مظاهرش هم خدا این کار کرده. یعنی اون چرا که در عظیم ترین کهکشان ها به عنوان عظمت قرار داده، همون رو در یک نظام ملکوتی هم قرار داده با همه لطفش و با همه لطیف بودن اونشه. یعنی نه فقط خدای تعالی عظیم فی لطفه، دقت میکنی؟ عظیم فی لطفه، جلیل فی رحمت. اگر نه فقط خدا این گونه است، بلکه همه مظاهرش رو این گونه خلق کرده. منتها ما ایناش هم نمیفهمیم، چه برسه به اینکه بخوایم حالا اون مقام اطلاقی رو بیابیم. خیلی تعریف سنگین و دقیقه. ان ربی لطیف اللطافه لا یوصف باللطف، عظیم العظمه لا یوصف بالعظم. خیلی حرفای دیگه زیل این هست، نه من جرأت میکنم بگم، نه حد منه که این حرف رو بزنم، و الا چیزی باقی نگذاشته دیگه. همین چند کلام: کبیر الکبریا لا یوسف بالکبر، جلیل الجلال لا یوسف بالغلظ. که جلالتش غلظت نیست، جلالتش این که در حقیقت وصف به غلیظ بودن بشه نیست، که این همون با لطیف بودن یه حقیقته. قبل کل شیء لا یقال شیء قبله و بعد کل شیء لا یقال بعده، که اینو قبلا هم داشتیم فراز رو در روایات قبلی، که قبل کل شیء اما لا یقال شیء قبله، گفته نمیشه که شیئی در حقیقت چی بوده؟ قبل از اون باشد. او قبل است، اما قبلیت او اگر به زمان بود، زمان باید قبل از اون باشه دیگه. پس نشون میده که لا یقال شیئون قبل او، نه قبلیتی که دیگران از چیزهای دیگه میشناسیم که هر قبلی قبل داشت. دقت میکنی؟ قبلیست که قبل از او دیگه تصور نداره. پس قبلیتش بر دیگران قبلیت زمانیه نیست، قبلیت در حقیقت اون چی که ما از قبل میشناسیم نیست. و الا خود این که میتونستیم این قبلیت رو با قبلیت بعدی بسنجیم که این قبل اون باشه، باید تو ظرفی سنجیده بشه، توی ظرفی که مقیاسه که خود اون ظرف باید چی باشه؟ قبل از اون قبل باشد تا او تو این ظرف شناخته بشود. دقت میکنه چه زمان بگیره چه غیر زمان، که قبلیت او از سنخ اون قبلیت هایی که ما میشناسیم نیست، لذا قبلش عین بعدشه، از همون حیثی که قبل کل شیعه بعد کل شیعه هم هست، از همون حیث، نه اینکه از یه حیثی قبل کل شیعه باشد از حیث دیگری چی باشه؟ بعد کل شیعه باشد. تمام قبلیت ها و بعدیت هایی که ما میشناسیم از حیثی قبل است، از حیثی بعد است، اما خدای تعالی از همون حیثی که قبل کل شیء است، از همون حیث بعد کل شیء هم است، نه از حیث دیگری. خیلی سنگین و عظیمه، لذا اونجا قبل و بعد مطرح نیست. قبل و بعد در جایی است که ذوات دیگری، موجودات دیگری، حقایق دیگری باشد، یه قبلیتی این نسبت به او بخواد پیدا کنه، در جایی که وجودش جا برای غیر نگذاشته باشه، یه حقیقت واحد در کار باشه، چه قبلیتی اونجا متصور است، چه بعدیتی متصور است که اون قبلیتش اینه. بعد خیلی تعبیر سنگین و دقیقه، قبل کل شیء لا یقال شیء قبله و بعد کل شیء لا یقال له بعد.
یعنی
غیر از این تصوری داریم؟ همین میشه، این نازلشه، چون به مرتبه لفظ آمده، وقتی به مرتبه لفظ میاد چی میشه؟ تنزل دیگه. و این نشه الا این دن و خضاب و ما ننزلو الا به قدر معلوم، وقتی تو قالب لفظ میاد قدر معلوم پیدا کرده تازه، یعنی جوری شده که تو این قالب آمده، قالب پیدا کرده، اما اون حقیقت در این قالب ریخته شده. اون لذا کلمات حضرات معصومی به خصوص ادعیه حضرات معصومی چی هستش؟ سفرنامه حضرات، تابع رؤیتشون، دعای حضرات تابع رؤیتشونه. لذا اون جایی که شروع میکنن اسماء الهی رو میشمرن و بعد دعای خودشون رو مطرح میکنن، اسماء رو در اونجا میبینند، میابند، نه اینکه مثل ما به حمله اولی مفهومی یه سری اسماء رو میچینیم جلوی ابتدای دعامون. وقتی که ما دعای حضرات معصومی رو میخونیم ما به حمله اولی مفهومی میخونیم، اما اونا به حمله شایع مصداقی و حقیقی دارن اونا رو میبینند و میفرمان اونجا بیان میکنن، میبینن، مشاهده میکنن. لذا دیدن الواحد الاحد الصمد لم یتخذ له ولدا، وقتی رؤیت این حقیقت داره میگه، اون وقت میفهمید چرا امام حسین علیه السلام اونجور مثلا مفصل نشسته دعای عرفه رو، یا در حقیقت بزرگوار که میشینن حضرات ما اونجور این دعای ابو حمزه رو در یه مجلس واحد با خب در محضر مییابد. غیر از اون وقتی که ما میخونیم خسته میشیم، نیم که تمام میشه که الفاظ فقط، او با جان ماست. لذا میفرماید که شاء الاشیاء لا به همه، اشیاء رو ایجاد کرد اما لا به همتن. همت در حقیقت چی هستش؟ جاییست که یه حقیقتی نبوده میشود، یه حقیقتی در حقیقت با وسیله ما کارون با همته، یعنی اراده نبوده محقق میشود، به همت ایجاد میشه. یعنی مثل اینکه بگیم دیدن ما با چشمه، اراده ما با همته، یعنی ابزار اراده میشه همت. دقیق میکنید؟ شاء الاشیاء اما لا به همت، که بخواد در حقیقت یه چیزی عرضی بر او عارض شود که اون همت هست که نبوده، بعد بخواد در حقیقت ایجاد اشیا در پی او باشد و الا عروض و حدث و در حقیقت اون به صلاح چیزی که نبوده بر حضرت بر خدای تعالی عارض می شود. جا شاء الاشیاء لا به همت، که مثل هم اراده زائده نیست، اراده حضرت حق اراده زائده نیست. این اراده زائده نبودن خیلی بیان دقیقی است که همت در ما اراده زائده است، اما در حضرت حق اراده زائده نیست که همت باشد. در راه کن لا به خدیعه، خدای تعالی در راه هست، همه ادراکات برای او محقق است، منطقه نه به معنای این که ما ادراکی اخرج کن من بطون اماده کن لا تعلمون شیعا مرتب مرتب فعیت میرسد. در را کن یعنی همه عالم در محضر علم اوست، ایجادن و در حقیقت فعلا و فعلا علم فعلی و علم ذاتی به نحو علم فعلی و علم ذاتی در من، اما لا به خدیعه. خدیعه یعنی به کار گرفتن وسایل و ابزار در اینجا، خدعه کردن در اینجا یعنی آلتی رو به کار گرفتن برای فهم. این خدیعه نه به خود نیرنگ، یعنی به چارجویی با در حقیقت یک ابزار وسیله در راه کن، اما لا به خدیعتن، نه اینکه با چارجویی با وسیله با ابزار با علم حصولی با تصورات با اینها با فکر با اینها بخواد در راه باشد. در راه هست اما لا به خدیعه. این فعل اشیاء کلها دیگه نتوان ما در اینجا در همین معنای زادیش هم هست، از اون کلمات سنگین سنگینه که انشاءالله خدا تعالی هم قدرت فهم تصوریش رو به ما بده، هم انشاءالله مشاهده عیانیش رو روزی همه ما بگرداند این معارف رو و ما رو روزی خواب این حضرات به نحو واقعی و حقیقتی حقیقی قرار بده انشاءالله، در قالب مفهوم و لفظ نمونید تا انشاءالله اون حقیقت بدایت و حقیقت قرب الالله رو ببینیم چجوری بوده، چیکار کردن، چی بوده تا آتش درمون و سوزی جاچه شدت علاقه مون برای حرکت بیش از این بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله از اون باب اون بحث کردن نمیشه که تایی خلقه یا مثلا اگه عظمت را او امی اونا میشه اونم میشه مشکلی نداره. عظیم العظمه هم میتواند عرض کردم به نفع فاعلی بگیریم، گفتم بهتون که میشه عظیم العظمه رو به نفع چی بگیریم؟ فاعلی، یعنی عظمت رو عظمت ها رو او ایجاد میکنن، اما عظمت که زائده باشد متصف نمیشه، نه اینکه به کل عظمت. حالا این بحث شده یادتون باشه حتما فردا پی بگیریم که چرا در حقیقت عظیم العظمه فلای ادامه داره تو بحث ادا بعدیش که اونو گذاشتم تو این قسمت بگیم تشعیر المشاعر عرف الله مشعر الله، چرا در عظمت نمیگه به تعظیمه العظمه عرف الله عظمت الله، چرا اینجا نمیگه اما به تشعیر المشاعر عرف الله مشعر الله، به تجلیل الجواهر عرف الله جوهر الله، اما نمیگه که به تجلیل الجلائل عرف الله جلالت الله، چرا اینو نمیگه؟ ولی ان شاء الله اونو این فراز اونجا ان شاء الله تفاوت این دو تا وجود داره. خیلی عالیه و من واسه دیگه داشتم قالب رو می‌کردم از مطالعهش می‌کردم از بس که خلاصه اصلا دیگه آدم سیر میشه از زندگی، میگه این زندگی ما چقدر حیوانیه چقدر حیوانیه. Thank you.